بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 86. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام قال: ثلاث علامات للمرائی ینشط اذا رع الناس و یکسل اذا کان وحده و یحب ان یحمد فی جمیع اموره. در کتاب شریف کافی باب الریا حدیث 8 از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه که فرمودند شخص ریاکار 3 علامت و نشانه دارد. نشانه اول این که وقتی مردم را میبیند با نشاط میشود. نشانه دوم این که وقتی تنها باشد کسل و بیحال و تنبل میشود. نشانه سوم این که دوست دارد که در همه امور و کارهایی که انجام میده او را بستایند و از او تعریف کنند. اینها نشانه های شخص ریاکار هست. خب بحث ما در علم اجمالی بود. در جلسه گذشته در مورد این بحث صحبت کردیم که اگر ما از نظر عقلی بخوایم بررسی بکنیم که در موارد علم اجمالی چه وظیفه‌ای داریم، اینو بررسی کردیم که گفتیم نظرات مختلفی 4 نظریه بود، توضیح دادیم. حالا رسیدیم به این بحث که حالا با توجه به ادله شرعی و براءت شرعی ببینیم که در اطراف علم اجمالی ما چه وظیفه‌ای داریم. آیا براءت در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نمیشه؟ خب ما در این مقام میفرماین بحث رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. بحث اول این که اول بررسی بکنیم ببینیم آیا در عالم امکان اصلا امکان دارد که در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری بشه؟ از نظر عقلی اصلا ممکن هست که در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری بشه یا اینکه امکان نداره؟ مثلا اگر ما علم اجمالی داریم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است، آیا امکان داره اصلا که شارع مقدس خداوند بیاد به ما بگه که نسبت به نماز ظهر براءت جاری کن رفع اعمالای علمون، نسبت به نماز جمعه هم براءت جاری کن رفع اعمالای علمون؟ نمیدونی که نماز ظهر واجبه که پس اینجا تکلیفی نداری، اون طرف علم اجمالی هم نمیدونی واجبه تکلیف نداری. آیا امکان داره همچین چیزی یا نه؟ این بحث اول. بعد حالا به فرض این که گفتیم امکان داشته باشه، اگر بگیم امکان نداره که بحث دوم پیش نمیاد، اما اگر بگیم امکان داره که شارع در همه اطراف علم اجمالی براءت جعل کرده باشه، حالا در مقام اثبات بررسی کنیم ببینیم آیا ادله‌ای که ما داریم در مثلا براءت شرعی، آیا اینها میتونن شامل همه اطراف علم اجمالی بشن؟ یعنی شارع آیا جعل کرده همچین چیزی رو در همه اطراف علم اجمالی یا نه؟ اما بحث اول. در بحث اول مشهور اصولیون قائل به این شدن که اصلاً امکان نداره که شارع مقدس در همه اطراف علم اجمالی براءت جعل کرده باشه. یعنی عقل ما میگه ممکن نیست چنین چیزی. چرا؟ 2 دلیل آوردن. دلیل اولی که گفتن اینه که گفتن اگر شارع بخواد در همه اطراف علم اجمالی براءت و ترخیص جعل بکنه، این نتیجهش مخالفت قطعی با علم اجمالی میشه. یعنی مخالفت قطعی میشه با اون چه که ما علم داریم که واجب است. یعنی ما میدونیم حتما در ظهر روز جمعه یه نمازی بر ما واجب است. شارع اون وقت بگه که خب شما که نمیدونین این نماز نماز ظهر یا نماز جمعه، چون نمیدونی نماز ظهر براءت جاری کن، چون نمیدونی نماز جمعه هست اینجا هم براءت جاری کن. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما پس با اونچه که علم داریم که واجب بوده به عهدمون مخالفت بکنیم، مخالفت قطعی میشه با اون. و مخالفت قطعی با اون علم که داریم، با علم به جامعه که داریم، این قبیحه. یعنی عقل ما میگه که مخالفت قطعی با اون علم به جامعه این قبح داره، قبیحه. بنابراین از نظر عقلی چون این کار قبیحیه، شارع هیچ موقع این کار رو انجام نمیده. یعنی ترخیص نسبت به همه اطراف علم اجمالی چون منجر به مخالفت قطعی و معصیت میشه، و شارع اگر این کار رو بکنه در واقع به ما اجازه داده معصیت بکنیم، چون این کار قبیحه، پس عقل ما میگه که امکان نداره که شارع در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جعل کرده باشه. این دلیل رو شهید صدر میگن ما قبول نداریم. این دلیلی که الان توضیح دادیم شهید صدر میگن ما اینو قبول نداریم. چرا؟ ایشون میفرمان این که مشهور گفتن که عقل میگه که چنین چیزی قبیح هست که شارع بیاد ترخیص بده در مخالفت قطعی و ترخیص بده مثلا در معصیت، اینو ما باید ببینیم که حکم عقل به چه صورته. آیا حکم عقل مطلقه؟ یعنی مطلقاً عقل ما میگه امکان نداره و قبیحه که شارع بیاد ترخیص جلب کنه؟ یا این که نه، معلق بر یک چیزیه. اگر حکم عقل مطلق باشه، یعنی عقل بگه مطلقاً مخالفت با اون علمی که علم به جامعه داریم این قبیحه، اگه مطلق باشه خب بله، میگیم خب پس شارع دیگه نمیتونه در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جعل کنه. اما اگر حکم عقل معلق باشه، یعنی عقل ما بگه که مخالفت با اون چه که علم به جامعه داری مخالفت با اون قبیح هست، اگر شارع ترخیص ندهد، اگه حکم عقل اینطوری باشه، یعنی خود قبح این عمل معلق بر این باشه که شارع ترخیص نده، یعنی اگر شارع ترخیص داد عقل بگه که دیگه قبیح نیست. اگه اینطور باشه خب اینجا دیگه پس نتیجهش این نمیشه که شارع ترخیص نداده. و شهید صدر میگن ما دلیلی نداریم که حکم عقل مطلق باشه. از کجا شما میگین عقل مطلقاً میگه که ترخیص در مخالفت با اون جامعه‌ای که علم بهش داریم این قبیحه؟ نه، از کجا معلوم؟ همون شارعی که اومده گفته که مثلا در واقع گفته نماز جمعه مثلا واجب است، یا گفته نماز ظهر واجب است، همون شارعی که این حکم رو جعل کرده ممکنه بیاد برای اون بندگانیش که نمیدونن نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینا خبر ندارن، میخواست ممکنه شارع بخواد برای اینا یه توسعه ای اینا رو راحت بکنه و بگه که حالا شما که نمیدونین لازم نیست نماز بخونین. همون شارعی که میگه نماز واجب است اگر یه موقع گفت لازم نی نماز بخونین، این چه قبحی داره؟ از نظر عقلی اگه خود شارع بیاد بگه در مواردی که نمیدونین چه نمازی به عهدتون آمده شما در همه اطراف براءت جاری کنین، ممکنه بگیم این از نظر عقلی دیگه قبح نداره. بنابراین این دلیل اول رو شهید صدر قبول نمی کنن. دلیل دومی که مشهور گفتن اینه، گفتن که اگر شارع بیاد در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جعل بکنه، نتیجه این کار این میشه که دو حکم متضاد جعل کرده باشه، چون احکام با هم تضاد دارن، وجوب با اباحه اینا با هم دیگه تضاد دارن دیگه، قبلا در مباحث قبلی خوندیم که احکام با هم قابل جمع نیستن در یک جا، نمیشه هم وجوب داشته باشه یک چیز هم اباحه داشته باشه. خب حالا اگر در واقع شارع اومده مثلا برای نماز ظهر روز جمعه وجوب جهل کرده، از این طرف بیاد بگه که اگر شما نمیدونین نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، شما در هر دو طرف ترخیص دارین، آزادین، میتونین اینجا براءت جاری کنین، اونجا هم براءت. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که نماز ظهر مثلا هم وجوب داشته باشه هم اباحه و ترخیص داشته باشه، و اینم که امکان نداره. یعنی در واقع اینجا تضاد بین احکام. در اون بیان اول میگفتیم از نظر عقلی قبیحه، الان نمیگیم از نظر عقلی، میگیم اصلا از نظر اینکه چون احکام با هم تضاد دارن امکان نداره دو حکم متضاد در مورد یک چیز جعل بشه. و اگر شارع بیاد در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جعل بکنه، نتیجهش اینه که در اون موردی که در واقع وجوب جعل کرده، اون مورد هم وجوب داشته باشه و هم از طرفی که ترخیص داده ترخیص و اباحه داشته باشه، و اینم که ممکن نیست. شهید سعد باز میگن ما این دلیل رو هم قبول نداریم، چون این درسته که دو حکم متضاد واقعی در یک جا قابل جمع نیست، این درسته، اما اینجا ما فرضمون اینه که مثلا نماز جمعه وجوب دارد واقعا، و بعد شارع میخواد بیاد جعل ترخیص بکنه به حکم ظاهری. بله اگر شارع بخواد برای همون نماز جمعه ای که در واقع وجوب براش جعل کرده حالا اباحه واقعی جعل بکنه، این نمیشه چون تضاد داره. اما اگر همون نماز ظهری که در واقع براش وجوب جعل کرده الان اباحه ظاهری براش جعل بکنه، نه اباحه واقعی، احکام واقعی با احکام ظاهری که با هم دیگه تضادی ندارن، یک چیز ممکنه به حکم واقعی واجب باشد اما به حکم ظاهری مباح باشد، اینا با هم تضادی ندارن. و اینجا هم ما حرفمون اینه که میگیم اگر شارع بیاد به حکم ظاهری برای همه اطراف علم اجمالی ترخیص جلب بکنه، این اشکالی نداره، یعنی امکان داره. حالا اینکه آیا چنین کاری کرده یا نه اون بحث بعدی ماست، فعلا داریم بحث میکنیم از اینکه آیا عقلا امکان داره چنین کاری بکنه شارع یا نه. ما میگیم امکان داره که شارع بیاد برای همه اطراف علم اجمالی براءت جعل بکنه، ترخیص جعل بکنه، منتها این ترخیص و براءت حکم ظاهریه و این هیچ منافاتی با اون حکم واقعی نداره، بنابراین این دلیل دوم رو هم نمیپذیره ایشون. پس طبق نظر شهید صد از نظر عقلی امکان داره که شارع در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جعل بکنه، اما حالا اثباتاً چنین کاری کرده یا نه اینو بعداً باید بررسی کنیم. تا اینجا بخونیم: جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی، جریان اصول در اطراف علم اجمالی. و اما المقام الثانی و هو الکلام عن جریان الاصول الشرعیه المؤمنه فی اطراف العلم الاجمالی. اما در مقام دوم، که مقام دوم کلام در اینه که در مورد جریان اصول شرعی که مؤمن هستن، یعنی تأمین میدن، ترخیص میدن در اطراف علم اجمالی. فهو و تارتن به لحاظ عالم الامکان و اخرى به لحاظ عالم الوقوع. پس بحث در این مورد تارتن گاهی به لحاظ عالم امکان ممکنه باشه و اخرى و گاهی به لحاظ عالم وقوع. یعنی بحث این که آیا امکان داره اصلا شارع در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جلب بکنه، بحث دومی که حالا به فرض این که امکان داشته باشه آیا واقع شده چنین چیزی، آیا شارع واقعا این کار رو کرده یا نه. اما به لحاظ عالم الامکان، اما به لحاظ عالم امکان اگه بخوایم بررسی کنیم، فقد ذهب المشهور الى استحاله جریان البراءت و امثالها فی کل اطراف العلم الاجمالی لامرین. مشهور اصولی ها قائل به این شدن که محال است جریان براءت یا امثال براءت، یعنی کلا اصولی که مؤمنن ترخیص میدن، اینها محال است که اینا جریان پیدا کنن در همه اطراف علم اجمالی. اینکه همه اطراف و براءت مثلا جاری کنیم ترخیص بگیم هست، چنین چیزی گفتن امکان نداره. لامرین، به خاطر دو امر، دو دلیل. الاول انها ترخیص فی المخالفت القطعیه و المخالفت القطعیت و معصیت محرمت و قبیحت عقلا. اول اینکه انها، یعنی این براءت یا مثلا این اصول مؤمنه، ترخیص هستند در مخالفت قطعی. اگه بنا باشه که شارع بیاد در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جعل کرده باشه، مثلا براءت اصول مؤمن جعل کرده باشه، این ترخیص در مخالفت قطعی با اون علم اجمالی میشه. و مخالفت قطعی هم که معصیت گناه حرامه و از نظر عقلی قبیحه. فلا یعقل ورود و ترخیص فیها من قبل الشارع، پس معقول نیست، از نظر عقلی ممکن نیست که ترخیص وارد بشه در این اطراف علم اجمالی از طرف شارع. این دلیلشونه، دلیل اول. حالا شایسته اشکال میکنن، میگن و هذا الکلام لیس بشیء. به نظر ما این اصلا کلام، لیس بشیء، کلام با ارزشی نیست، این اصلا چیزی نیست. یعنی جواب دادن به این استدلال خیلی راحته. لانه یرتبط به تشخیص نوعیت حکم العقل به حرمت المخالفت القطعیت للتکلیف المعلوم بالاجمال، به خاطر اینکه این ارتباط داره با تشخیص نوع حکم عقل به حرمت مخالفت قطعی با تکلیفی که معلومه به اجمال هست. یعنی ما بس ببینیم این حکم عقلی که شما میگین، عقل میگه قبیح هست که شارع در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جلب بکنه، این حکم عقل چه نوعی هست؟ این که شما از نظر عقلی میگین قبیحه، این نوعیت حکم عقل به حرمت مخالفت قطعی تکلیفی که معلومه به اجمال هست، این چه نوع حکمی هست؟ آیا مثلا مطلق هست یا معلق بر چیزی است؟ فإن کان حکمن معلقن على عدم ورود ترخیص ظاهری من المولا على الخلاف فلا يكون الترخیص المولوی مصادمن له بل رافعن لموضوعه. پس اگر این یه حکمی باشه معلق بر عدم ورود ترخیص ظاهری از طرف مولا برخلاف، یعنی این که عقل میگه قبیحه که در همه اطراف ترخیص شما جاری کنین و مخالفت قطعی کنین، اگر این حکم عقل معلق است بر این که ترخیص ظاهری از طرف خود مولا برخلاف اون حکمی که علم اجمالی بهش داریم وارد نشده باشه، یعنی اگر عقل ما اینطوری میگه، میگه شما بخواین ترخیص جاری کنین در همه اطراف و مخالفت با علم اجمالی بکنین، قبیح است در صورتی که شارع ترخیص ظاهری جعل نکرده باشد. در این صورتی که جعل نکرده باشه بگه قبیح است. اگه این حکم عقل معلق است بر عدم ورود ترخیص ظاهری از مولا برخلاف اون علم اجمالی، فلا یکون ترخیص المولوی، پس ترخیص مولوی مصادم نمیشه، برخورد نمیکنه. لا یکون ترخیص المولوی مصادمن له بل رافعا لموضوعه. اینطور نیست که این ترخیص مولوی که شارع میده این برخورد بکنه با اون حکم عقل، یعنی با اون حکم عقل برخوردی نمیکنه، بل رافعا لموضوع، بلکه این ترخیص مولوی موضوع اون حکم عقل رو برمی‌داره. چون عقل ما چی میگفت؟ میگفت اگر شما در همه اطراف ترخیص جاری کنین و مخالفت با علم اجمالی کنین قبیح است در صورتی که مولا ترخیص ندهد. خب حالا اگر مولا ترخیص بده، این که مصادمه، برخوردی نمیکنه با حکم عقل، منافاتی با اون حکم عقل نداره، بلکه موضوع حکم عقل رو برمیداره. عقل میگفت اگر مولا ترخیص ندهد قبیح است، حالا مولا اومده ترخیص داده، این موضوعش رو، موضوع حکم عقل رو برداشته، نه اینکه منافاتی با حکم عقل پیدا بکنه ترخیص مولا. فمرد الاستحاله الى دعوى ان حکم العقل ليس معلقا بل هو منجز و مطلق. پس بازگشت استحاله، اینکه مشهور گفتن محاله که شارع بیاد ترخیص جلب کنه در همه اطراف، اینکه گفتن محال هست، پس بازگشت این استحاله و محال بودن به اینه که اونا ادعا میکنن که حکم عقل معلق نیست. یعنی اونا ادعا میکنن که عقل به طور مطلق میگه که اگر شما ترخیص جاری کنین در همه اطراف و مخالفت با علم اجمالی کنین، شما کار قبیح انجام دادین، معصیت کردین. این مطلقا اینو میگه عقل. اونا ادعاشون اینه که این مطلقه، این حکم عقل. پس بازگشت اون استحاله به ادعا این است که حکم عقل لیس معلقا، معلق نیست، بل هو منجز و مطلق. این یه حکم عقلیه که مطلقه، منجزه، معلق نیست. این اگر اونا قبول کنن که معلقه، دیگه استدلالشون درست نمیشه دیگه. اگه اونا قبول کنن که عقل میگه که اگر شارع ترخیص نداده باشد، اون وقت مخالفت با اون علم اجمالی قوی هست. اینطوری اگه باشه که خب حالا شارع اومده ترخیص داده، این که منافاتی با حکم عقل نداره. پس اونا که میگن محال هست ترخیص در همه اطراف، طبیعتا باید بگن که حکم عقل معلق نیست، بلکه حکم عقل منجز و مطلقه. یعنی عقل مطلقا میگه که مخالفت با علم اجمالی قوی هست، نه اینکه معلق کنه بگه اگر شارع ترخیص ندهد قوی هست. اونا طبیعتا باید این طور بگن. وحیه دعوا غیر مبرهنتن ولا واضحه، و این یه ادعایی است که برهانی براش ندارن، دلیل ندارن و واضح نیست. یعنی اگر ادعا بکنن که حکم عقل مطلقه، این برهان و دلیلی نداره این ادعا، و این یه ادعای هستش که واضح نیست. بنابراین این دلیل اول رو ما قبول نداریم. از ثانی، دومین دلیلی که مشهور گفتن اینه، ان الترخیص فی المخالفت القطعیت ینافی الوجوب الواقعی المعلوم بالاجمال. ترخیص در مخالفت قطعی، این که در همه اطراف ترخیص جاری بکنیم و مخالفت قطعی بکنیم با علم اجمالی، این منافات دارد با وجوب واقعی که ما علم اجمالی بهش داریم. مثلا ما علم اجمالی داریم، میدونیم حتما یه نمازی در ظهر روز جمعه باید بخونیم. حالا اگر در همه اطراف ترخیص جاری کنیم، براءت جاری کنیم و بگیم نماز ظهر براءت جاری میکنیم نمیخونیم، نماز جمعه هم براءت جاری میکنیم نمیخونیم، اگه اینطور بشه، خب این منافات داره با اون وجوب واقعی که ما علم اجمالی بهش داریم. ما علم اجمالی داشتیم که حتما یه نمازی واجبه بخونیم، این با اون منافات داره. فبدلاً عن الاستدلال بالمنافات بین الترخیص المذکور و حکم العقل کما فی الوجه السابق، یستدل بالمنافات بینه و بین الوجوب الواقعی المعلوم لما تقدم من ان الاحکام التکلیفیه متنافیه و متضاده. پس به جای اینکه استدلال بکنیم به منافات بین ترخیص مذکور، یعنی ترخیص در همه اطراف و با و حکم عقل، کما اینکه در وجه قبلی گفتیم، در وجه قبلی میگفتیم این ترخیص در همه اطراف با حکم عقل منافات داره، به جای اینکه اینجا بگیم با عقل منافات داره، اینا نمیگیم، بلکه یستدلو به جاش استدلال میشه به منافات بین این ترخیص در همه اطراف و بین وجوب واقعی که معلوم است. ما میدونیم واقعا یه وجوبی اینجا جعل شده، مثلا یا برای نماز ظهر یا برای نماز جمعه، اون وقت در همه اطراف هم ترخیص که جاری بشه، این ترخیص ما میدونیم با اون وجوب واقعی تنافی داره. یعنی اونی که در واقع واجب است، پس دوتا حکم پیدا میکنه، یه حکم واجب است، یه حکم هم که ترخیصه که میگیم مباحه، لازم نیست بخونیم. لما تقدمه، چرا اینا تنافی دارن؟ به خاطر اینکه گذشت که احکام تکلیفیه با هم دیگه تنافی و تضاد دارن. نمیشه یک نماز هم وجوب داشته باشه هم مباح باشه، این چنین چیزی ممکن نیست. فلا یمکن ان یوجب المولا شیئا و یرخص فی ترکه فی وقت واحد. ممکن نیست که مولا یک چیزی رو واجب بکنه و در همون زمان ترخیص هم بده در ترکش، بگه واجبه، از اون طرف هم بگه اگه انجامم ندادی اشکالی نداره. این چنین چیزی ممکن نیست. این دلیل دوم مشهور هست و به خاطر این دلیل گفتن پس امکان نداره اصلا که شارع در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جعل کرده باشه. شایسته به اینم اشکال میکنن، میگن و هذا الکلام انما یتم اذا کانت ترخیص المذکور واقعیا ای لم یؤخذ فی موضوعه الشک. این کلام، این دلیل دوم، فقط در صورتی تام و درسته که ترخیصی که مولا میخواد بده، این ترخیص در همه اطراف، اینا ترخیص واقعی باشه. یعنی لم یاخذ، یعنی در موضوع این ترخیص شک اخذ نشده باشه. کما لو قیل، مثل این که مثلا اینطوری شارع بگه، بگه به انک مرخصون فی ترک الواجب الواقعی المعلوم اجمالا. شارع اگر بگه که شما آزادین، ترخیص دارین در این که ترک بکنین آنچرا که واقعا برای شما معلومه، مطابق علم اجمالی اجمالا میدونیم که واجب است. شارع اگر بگه که آنچرا که اجمالا میدونی که واجبه، در همون مورد شما آزادی، میتونی انجام ندی. اینطور اگر حکم جعل بکنه، اینطور اگر ترخیص جعل بکنه، خب بله ما قبول داریم این تضاد بین احکام میشه، ممکن نیست چنین چیزی. اما ولایت ما اذا کانت ترخیص المذکور متمثلا فی ترخیصین ظاهریین کل منهما مجعول علی طرف و مترتب علی الشک فی ذلک الطرف. اما این استدلال مشهور که این دلیل دومشون تمام نیست، در صورتی که این ترخیصی که ذکر شد که مولا میخواد در همه اطراف ترخیص بده، این ترخیص مجسم شود در دو ترخیص ظاهری، یعنی نماز ظهر رو بگه شما که نمیدونین نماز ظهر واجبه یا نه، پس به حکم ظاهری تکلیفی ندارین. نماز جمعه هم که نمیدونین واجبه یا نه، پس به حکم ظاهری ترخیص دارین، تکلیفی ندارین. اگه اینطور بگه که دو تا ترخیص ظاهری کل منهما، که هر یک از این دو ترخیص جعل شده باشه در یک طرف و مترتب باشد بر شک در اون طرف، یعنی بگه چون نمیدونین واجبه یا نه پس وظیفه ای ندارین، مترتب بر شک بکنه که بشه حکم ظاهری، نه اینکه ترخیص به حکم واقعی جعل بکنه. و ذالک، اگه این کار رو بکنه اون این اشکالی نداره، منافاتی پیش نمیاد بین احکام. و ذالک لما تقدم من ان التنافی انما هو بین الاحکام الواقعیه لا بین الحکم الواقعیه و ظاهری. و ذالک، این که میگیم تمام نیست اگر به این صورت باشه، تمام نیست اون استدلالشون، لما تقدم، به خاطر اینکه قبلا ما گفتیم که تنافی بین احکام انما فقط بین اون احکام واقعی است، نه اینکه بین حکم واقعی و ظاهری تنافی باشه. بین حکم واقعی و ظاهری که تنافی نیست. اگر برای یک چیز در یک زمان دو تا حکم واقعی بخوان جعل بکنن، این تنافی داره با هم. و الا برای یک چیز ولو در یک زمان یه حکم واقعی جعل کرده باشن یه حکم ظاهری، یعنی واقعا بگن واجبه مثلا، بعدم بگن اگر شما نمیدونی این واجبه یا نه، به حکم ظاهری تکلیفی نداری، اینا با هم تنافی ندارن. فل وجوب الواقعی و ینافی ترخیص الواقعی فی مورده لا ترخیص الظاهری. پس وجوب واقعی منافات داره با این وجوب، ترخیص واقعی در همون مورد، در همون موردی که وجوب واقعی داریم ترخیص واقعی هم بخوایم داشته باشیم، اینا با هم منافات دارن. لا ترخیص الظاهری، نه اینکه ترخیص ظاهری باشه، این اگه ترخیص ظاهری باشه که منافاتی ندارن. و علیه فلا محظور ثبوتا فی جعل البراءه فی کل من الطرفین به وصفها حکما ظاهری، یا بنابر این محظوری نیست، ممنوعیتی نداره از نظر ثبوتی، یعنی از نظر امکان عقلی و ثبوتا بخوایم بسنجیم، ممنوعیتی نیست در این که جعل بشه براءت در همه اطراف علم اجمالی، منتها با این وصف که این براءت یه حکم ظاهری هستش، یعنی به حکم ظاهری براءت جعل شده باشه این اشکالی نداره و ما دلیلی نداریم که از نظر عقلی بگیم اصلا امکان نداره چنین ترخیصی جعل بشه. این در مقام ثبوت بود و از نظر عقلی میخواستیم ببینیم آیا امکان داره که شارع در اطراف علم اجمالی جعل ترخیص بکنه در همه اطراف علم اجمالی یا نه، که مشهور گفتن امکان نداره. شیصد میفرماد امکان داره از نظر عقلی. اما حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم آیا چنین چیزی واقع شده است. ممکنه که یعنی در ادله شرعی وقتی بررسی میکنیم دلیلی داریم که شارع چنین کاری کرده که در همه اطراف علم اجمالی ترخیص جعل کرده یا نه دلیلی نداریم. خب در اینجا میفرمان ما باز باید این بحث رو که در مقام اثبات و اینکه میخوایم ببینیم شارع چنین کاری کرده یا نه، باز بحث رو باید به دو قسم تقسیم بکنیم. در قسم اول بحث میکنیم طبق مبنای مشهور، که این مشهور گفتن که اصلا از نظر عقلی امکان نداره شارع جعل کرده باشه در همه اطراف علم اجمالی براءت رو. بیایم طبق این مبنا ببینیم وقوعش چی میشه. بعد طبق مبنای خودمون که ما گفتیم نه امکان داره، اما حالا امکان داره ببینیم در خارج واقع شده یا نه، این بحث رو بعداً بررسی میکنیم. فعلا از نظر مبنای مشهور که میگن که اصلا امکان ندارد که در واقع براءت برای همه اطراف علم اجمالی جعل شده باشه، خب اینجا جای بررسی داره. چرا؟ چون ما میبینیم در ادله براءت بعضی از ادله‌ای که داریم اینا اطلاق دارن. مثلا در ادله براءت داشتیم رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون، آن چرا که نمیدانن اونا برداشته شده، تکلیفی نداریم. خب ممکنه کسی بگه که خب این رفع ما لا یعلمون اطلاق داره، شامل اطراف علم اجمالی هم میشه. شما نماز ظهر آیا میدونی واجبه یا نه؟ ما نمیدونیم دیگه، پس رفع ما لا یعلمون، پس نماز ظهر واجب نیست بخونی. نماز جمعه رو میدونی واجبه یا نه؟ نمیدونیم. ظهر روز جمعه آیا نماز جمعه باید بخونیم یا نه؟ نمیدونیم. پس رفع ما لا یعلمون، اینم که نمیدونی، خب رفع ما لا یعلمون شامل هر دو طرف که شد، چون نمیدونیم دیگه. خب طبق ظاهر این دلیل که اطلاق داره، اما مشهور که در بحث قبلی گفتن که اصلاً از نظر عقلی ممکن نیست که شارع در همه اطراف علم اجمالی براءت جلب بکنه، اونها میان همین دو دلیلی که گفتن برای اینکه امکان نداره همینو قرینه میگیرن. میگن چون امکان نداره که شارع در همه اطراف علم اجمالی براءت جلب کرده باشه، پس ما باید دست از اطلاق این رفع ما لا یعلمون برداریم. درسته که ظاهر ابتدایی رفع ما لا یعلمون اینه که مطلقه، شامل همه اطراف علم اجمالی میشه، اما چون ما از نظر عقلی میدونیم که اصلا ممکن نیست که شارع همه اطراف علم اجمالی رو ترخیص بده، چون اصلا ممکن نیست چنین کاری بکنه، پس ما باید دست از اطلاق این ادله‌ای که مثل رفع ما لا یعلمون هستن برداریم، بگیم اینا شامل همه اطراف علم اجمالی نمیشه. خب حالا اگر شامل همه اطراف علم اجمالی نمیشه، شامل بعضش که میتونه بشه، اینو چی کارش کنیم؟ آیا بگیم پس رفع ما لا یعلمون یک طرف علم اجمالی رو بگیره، اون طرف دیگرشو نگیره؟ اینجا هم باز مشهور گفتن نه، ما نمیتونیم بگیم یه طرفش هم میگیره. چرا؟ چون نسبت این دلیل براءت با هر طرفی که میسنجیم مساویه. رفع ما لا یعلمون اگر بخوایم در مورد نماز ظهر جاری کنیم، خب این نسبت رفع ما لا یعلمون با نماز ظهر همون نسبتی رو داره که با نماز جمعه داره. این میشه ترجیح بلا مرجح. نماز ظهر چه ترجیحی داره که ما بیایم در خصوص این براءت جاری بکنیم بعد بگیم که نماز جمعه رو باید حتما بخونیم؟
اگه بخوایم در خصوص نماز جمعه براءت جاری بکنیم، خب اونجا هم دوباره این حرف میاد که نماز جمعه چه خصوصیتی داره، چه ترجیحی داره که فقط شما در نماز جمعه براءت جاری بکنین نه در نماز ظهر. چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، پس نتیجه این میشه که ما در هیچ کدوم دیگه براءت جاری نمیکنیم. در هر دو که نمیشد براءت جاری کنیم، چون از نظر عقلی میگفتیم امکان نداره چنین چیزی. در یک طرف تنها هم که میخوایم براءت جاری بکنیم، میگیم اینم نمیشه، چون در هر طرف میخوایم براءت جاری کنیم، این ترجیح نداره بر اون طرف دیگه. یعنی به عبارت دیگه جریان براءت در هر طرف از علم اجمالی این تعارض میکنه با طرف دیگر. بخوایم در نماز جمعه براءت جاری بکنیم، اون طرف نماز ظهر میگه که چرا در من براءت جاری نمیکنی؟ خب منم که نمیدونی دیگه، رفع ما لا یعلمون، منم شامل میشد. بخوای در نماز ظهر براءت جاری کنی، نماز جمعه اعتراض میکنه که میگه چرا در من جاری نمیکنی؟ یعنی چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، جریان براءت در هر طرف تعارض میکنه با طرف دیگر. نتیجه این میشه که ما دیگه در هیچ کدوم از این اطراف براءت نمیتونیم جاری کنیم. وقتی نتونستیم، پس نتیجه نهایی این میشه که ما باید در اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم. یعنی همه اطراف علم اجمالی، اگه نمیدونیم نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، باید هر دوشو بخونیم، هم نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه. به این صورت مشهور اومدن. اینجا در مورد اطراف علم اجمالی اینطور گفت. البته حالا وقتی که تعارض میکنن و تساقط میکنن، یعنی وقتی براءت نمیتونیم در هیچ کدوم طرف جاری کنیم، براءت شرعی ها یعنی در واقع ساقط میشن دیگه. حالا براءت شرعی ها که ساقط شدن دیگه، باید بریم طبق همون دلیل عقلی سابقی که داشتیم طبق اون عمل بکنیم دیگه، که وقتی براءت شرعی نداشتیم، حالا در اطراف علم اجمالی از نظر عقلی وظیفمون چی؟ همون بحث قبلی بود که میگفتیم با صرف نظر از براءت شرعی و ادله شرعی از نظر عقلی بررسی کنیم دیگه، باید بریم سراغ همون نتیجه بحث قبلی که هر نتیجه اونجا گرفتیم طبق اون عمل کنیم، که مثلا که حق و طاعه نتیجه ای داشت، قبه عقاب بلا بیان اونا یه بحثی میگفتن، نظریات مختلف دیگه بود اونجا. یعنی در واقع نهایتا برمیگردیم به بحث قبلی، چون براءت شرعی ها که با هم تعارض و تساقط کردن دیگه، بس بریم سراغ همون دلیل عقلی که قبلا بحثش گذشت. این طبق نظر مشهور اصولی ها که اصلا میگن امکان نداره جریان براءت در همه اطراف علم اجمالی. اما طبق نظر شهیستد که میگه امکان داره، باید چی میشه نتیجه؟ این بحثیه که حالا تا اینجا بخونیم ببینیم میرسیم به اون بحث بعدی یا نه. و اما به لحاظ عالم الوقوع، اما به لحاظ عالم وقوع حالا ببینیم چی میشه. فقط یقال ان اطلاق دلیل البراءت شامل لكل من طرفي العلم الاجمالي لانه مشكوک. گاهی گفته میشه که اطلاق دلیل براءت شامل میشود همه اطراف علم اجمالی را، چون هر طرفیشو میبینیم مشکوکه دیگه. لانه مشكوک، هر طرفی مشکوکه. نماز ظهر واجبه یا نه مشکوکه، نماز جمعه واجبه یا نه اونم مشکوکه. پس رفع ما لا یعلمون شامل هر دو بگیم میشه. لأنه مشکوک و مما لا یعلم، چون هر طرفی مشکوک است و لا یعلمه، یعنی نمیدونیم که واجبه یا نه. فلو کنا قد بنینا علی استحالت ترخیص فی المخالفت القطعیه فی ما تقدم، اگر ما بنا بذاریم بر این که ترخیص در مخالفت قطعی محاله، یعنی در بحث قبلی طبق نظر مشهور ما قائل بشیم که بگیم اصلا امکان نداره که در همه اطراف علم اجمالی براءت جعل شده باشه، اگه این رو بنا رو بر این بذاریم، لکانت هذه الاستحالت و قرینتا عقلیتا على رفع الید عن اطلاق دلیل البراءه بالنسبه الى احد الطرفین على الاقل. لکانت هذه، یعنی همین که میگیم محال است از نظر عقلی که در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری بشه، این مطلب چیه؟ این لکانت هاز، این استحاله قرینه عقلی میشه بر این که دست برداریم از اطلاق دلیل براءت نسبت به یکی از دو طرف حداقل، یعنی بس بگیم که نمیشه در هر دو طرف براءت جاری بکنیم، حداقل در یک طرف مثلا براءت جاری کنیم، در هر دو طرف دیگه نمیشه، چون از نظر عقلی گفتیم ممکن نیست دیگه. لئلا یلزمت ترخیص و فی المخالفت القطعیه، تا اینکه لازم نیاد ترخیص در مخالفت قطعی، یعنی اگر بخوایم در هر دو طرف براءت جاری کنیم که ترخیص در مخالفت قطعی میشه، اینم که گفتیم از نظر عقلی امکان نداره، پس ناچار باید دست از این اطلاق رفع ما لا یعلمون برداریم و حداقل بگیم در یه طرفش فقط مثلا براءت جاری میشه. و حیث لا معین للطرف الخارج عن دلیل الاصل فاطلاق دلیل الاصل لكل طرف يعارض اطلاقه للطرف الاخر، و از آنجا که تعیین کننده ای نیست برای اون طرفی که خارج می شود از دلیل اصل، یعنی این اصل براءت که میخوایم بگیم رفع ما لا یعلمون میخوایم در یه طرف جاری کنیم دیگه، خب از کجا تعیین کنیم که در کدوم طرف جاری بشه در کدوم طرف جاری نشه؟ تعیین کننده ای نداریم، از آنجا که لا معینه، معینی نداریم، تعیین کننده ای نداریم برای اون طرفی که خارج از دلیل اصل، این دلیل اصل در اون طرف جاری نمیشه، تعیینش بکنیم کدوم طرفه، چون معینی نداریم، پس اطلاق دلیل اصل برای هر طرف تعارض میکنه با اطلاق این دلیل با طرف دیگر. رفع ما لا یعلمون یه اونی که نمیدانین برداشته شده، خب ما نماز ظهر که نمیدونیم واجب یا نه، بخوایم اینجا جاری کنیم تعارض میکنه با اون طرف دیگه، چون اون طرف نماز جمعه میگه خب منم که نمیدونین در من جاری بکنین، در هر دوش هم که نمیشد جاری کنیم چون امکان نداشت، و بنابراین اینا با هم تعارض میکنن، در هر طرف میخوایم جاری کنیم اون طرف میگه نه در من چرا جاری نمیکنی، وقت اینا با هم تعارض که کردن و یسقط الاطلاقان معا، نتیجه این میشه که اطلاق رفع ما لا یعلمون در هر طرف بخوایم بهش عمل کنیم با طرف دیگر تعارض میکنن و تساقط میکنن، هر دو از حجیت ساقط میشن دیگه، در هیچ کدوم ما نمیتونیم براءت جاری بکنیم. فلا تجری البراءت الشرعیه هنا ولا هناك للتعارض بین الاصلین، بنابراین دیگه براءت شرعی در این مورد، یعنی مثلا در نماز ظهر جاری نمیشه، در نماز جمعه هم جاری نمیشه، چون بین این دوتا از تعارض میشه، در هر طرف میخواییم براءت جاری کنیم تعارض میکنه با طرف دیگر، پس در هیچ کدوم دیگه براءت جاری نمیشه. خب وقتی در هیچ کدوم نشد چیکار میکنیم؟ و یجری کل فقیهن خین ازن وفقن للمبنى الذي اختاره في المقام الاول لتشخيص حكم العقل بالمنجزيه، و جاری میشه یعنی عمل میکنه هر فقیهی در این هنگام طبق مبنایی که اختیار کرده در مقام اول. مقام اول یعنی اون جایی بود که ما قبلا بررسی کردیم و گفتیم با صرف نظر از ادله شرعی و براءت شرعی و اینا، از نظر حکم عقل ببینیم وظیفمون در موارد علم اجمالی چی هست، دیگه باید بریم طبق همون نتیجه‌ای که اونجا گرفتیم عمل کنیم، و جاری میشه هر فقیه، یعنی عمل میکنه هر فقیه در این هنگام طبق مبنایی که اختیار کرده در مقام اول برای تشخیص حکم عقل به منجزیت. فعلا مسلک حق طاعه القائل به منجزیت العلم و الاحتمال معن تجب الموافقت القطعیه، بنابراین طبق مسلک حق و طاعه که در همون بحث قبلی میگفتش که علم و احتمال هر دو منجز است، خب واجب موافقت قطعی، چون این دوتا براءتا که تعارض و تساقط کردن، حالا از نظر عقلی باید چیکار کنیم؟ مسلک حق و طاعه میگه خب شما نسبت به جامعه که علم دارین پس جامعه منجزه، نسبت به اطراف هم که احتمال میدین احتمال هم که منجزه، پس موافقت قطعی باید بکنین، یعنی همه اطراف رو احتیاطاً انجام بدین، هم نماز ظهر بخونین هم نماز جمعه بخونین، لأن الاحتمال فی کل من الطرفین منجز عقلا ما لم یرد اذن فی مخالفته، چون مسلک حق و طاعه میگه احتمال در هر طرف منجز از نظر عقلی مادامی که اذنی در مخالفتش از طرف شارع وارد نشده باشه، تا شارع اذن نداده، خب شارع هم که اذنی ثابت نشد، یعنی ما این براءت شرعی هم که خواستیم جاری کنیم که نشد، بنابراین وقتی براءت شرعی نشد جاری کنیم یعنی اذنی از طرف شارع وارد نشده دیگه، عقل ما میگه که باید هر دو طرف رو امتثال کنی. و المفروضا عدم و ثبوت الاذن، و فرضم اینه که اذنی هم که شارع نداده دیگه. این نتیجه مسلک حق و طاعه پس روشنه که باید در اطراف علم اجمالی احتیاطاً همه اطراف رو ما امتثال کنیم. و علا مسلک قاعدت قبح العقاب بلا بیان، القائل به منجزیت العلم دون الاحتمال. اما طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان اگه بخوایم ببینیم نتیجه نهایی چی میشه، خب مسلک قبح عقاب بلا بیان که قائل به این بود که علم حجت هست، یعنی اون علم به جامع منجزه، اون حجت منجزه، اما احتمالات اطراف اونا منجزیت ندارن. طبق اون مسلک فیقتذر و علی مقدار ما تقتضیه منجزیت العلم بالجامع علی افترازات الثلاثه المتقدمه فیها، دیگه باید اکتفا بکنیم به همون مقداری که منجزیت علم اجمالی، علم به اون جامع که در علم اجمالی داریم، اون منجزیت علم به جامع چه اقتضایی داره در همون فرضهای سگانه‌ای که گذشت، که در بحث قبلی گفتیم که سه تا نظریه داریم. یه نظریه میگفتش که همونی که در واقع امر هست منجزه، اما چون نمیدونه مکلف کدوم در واقع مثلا واجب شده، احتیاطاً باید هر دو رو انجام بده. نظریه دوم میگفتش که نه، هر دو منجزه، از همون مباشرتاً مستقیماً میگفت هر دو طرف منجزه. نظریه سوم هم میگفتش که فقط همون جامع منجزه، دیگه این علم منجزیت علم به اطراف سرایت نمیکنه، و وقتی اون جامع منجز بود یه طرف هم ما انجام دادیم کافیه. اون نظریه سوم اینو میگفت. دیگه وقتی الان ما در بحث خودمون گفتیم که براءت ها با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، باید بریم سراغ همون بحث بعدی، هر کس طبق مبنای خودش دیگه عمل کنه. حق و طاعت طبق مبنای خودش عمل میکنه، میگه از نظر عقلی باید احتیاط کنیم. اون سه تا نظریه هم که حالا نظریه اول و دوم نتیجهش این میشد که باز باید همه اطراف رو امتثال کنه، نظریه سوم هم نتیجهش این میشد که یک طرف انجام بده کافی هست. در واقع دیگه باید از نظر عقلی ببینیم وظیفه چی هست، چون براءت شرعی ها با هم تعارض کردن و تساقط کردن. خب تا اینجا ما گفتیم که اگر بنا رو بذاریم، هم گفتیم فلو کننا قد بنینا علی استحالت ترخیص، اگر بنا رو بذاریم بر این که ترخیص در همه اطراف علم اجمالی محال است، این بحث هایی که تا اینجا گفتیم پیش میاد. اما اگر ما برخلاف مشهور بگیم که نه، ترخیص در همه اطراف علم اجمالی از نظر عقلی محال نیست، امکان دارد که شارع در همه اطراف علم اجمالی ترخیص بده، اگه این رو بگیم و حالا باید با توجه به اطلاق رفع ما لا یعلمون چی کار کنیم و نتیجه چی میشه، این یه بحثیه که چون یه مقدار حالا ادامه داره و وقت ما تموم شد، دیگه این رو میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و الحمد لله رب العالمین.